أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. عنایت داشتید که در سوره مبارکه انسان یا دهر ظریف‌ترین جایگاه انسان رو در آغاز آغازها تا سیرش به این دنیا و انتقالش به ابدیت در مقابل ما گشود. عجیب اینجاست که بابی از نگاه ما را به انسان باز کرد که عموماً لازمش یک معارف بسیار بلند است. خیلی کم میتونید در معارف الهیاتی دنیا یه همچی نگاهی رو مد نظر انسان بیارید که لم یکن شیئا مذکورا. میفرماد که تعبیرا رو ببینین، آیا جز اینه که بر انسان هینون من الدهر روزگارانی گذشته است که چیزی نبود است که بگیم که یه شخص است؟ پس یعنی چه روزگارانی گذشته است؟ یعنی در مقامی و ساحتی انسان بوده است که اون ساحت این که بتونیم به عنوان یک شخص خاص حسن و حسین و بتول و رضا متذکرش بشیم نبوده است، ولی انسان بوده است. خیلی خوبه شما بعدنا روی این واژه فکر کنید، هین من الدهر روزگارانی بر انسان گذشته است که به زبون علمی بخوایم بگون میگیم که در علم خدا بوده است. ولی این مطلب تموم نمی کنه. این ذهن چی میگن راضی میکنه که دیگه بیشتر فکر نکنه، ولی جا فکر خیلی داره. آخه این چه نوع بودنی بوده است که لم یکن شیئا مذکورا؟ بودن اون جلسه عرض کردیم بودنی که نبودن بوده است. یعنی چی؟ بعدش میفهمد که خلقش کردیم. پس از کجا خلقش کردن؟ از همون بودنش شروع کردند و بعد به خلقتش ورود کردند. یعنی در علم حضرت رب العالمین چه نوع بودنی ما داشتیم که حضرت رب العالمین میخواد اون آغاز آغازها، آغازین ترین نحوه بودن را به میان بیاره تا بعدنا ما با خودمون که صحبت میکنیم پیش خودمون هستیم از کجا شروع شدیم؟ از وقتی که خلق شدیم شروع شدیم؟ این میگه نه، یه جایی بودید. ما خلقت دون دادیم که اون جلسه عرض کردم خلقت همطور خود گفته زهدیان نیست ما بگم من نطفه امشاجه، یعنی یک نطفه های ترکیبی رو زمینه کردیم تا شما خلق شدید. خلق یعنی تألف، جمع شد مجموعه ای تا شما ظهور کردید. خلقت ابتدای شما نیست، خلقت بستر ظهور دنیایی شماست. شما کجا بودید؟ پیش کی بودید؟ با کی بودید؟ تعبیر عهد ازلی به نظرم تعبیر خوبیه، یعنی اینکه جناب حضرت حافظ بحث عهد ازلی را میکنه و خودش هم تشخیص آدم اینه که انگار اونجا حاضر است، اون بحث محبت ازلی یا بودن ابدی ازلی خودش رو. من فکر میکنم خوبه که روش فکر کنیم. اون وقت این محبت ازلی پیش اومد، ما بودن ازلیمون رو آروم آروم میتونیم حس کنیم. این چیز عجیبیه که خب خودتونم که تو روایات دارید که خلق الارواح قبل الابدان. من تعبیرم اینه که این واژه خلقتی که اینجا روایت به کار برده است میخواد بگه که این روح ها یه نوع بودنی داشتن. وقت تو فیلسوف هم خیلی حرفای خوبی هست که آیا خدا ما را به وجود آورد، به معنای این که مثلا، مثال ساده، مثلا من مرد بودنم دست خدا بود، زن بودن خواهرها دست خدا بود. میگن نه، میگن که مال خودته، امکان شما مال خود شماست، خلقت شما مال خداست. آیرم ببینید، حالا این بحث خیلی بحث خوبیه، حالا عرفای که زحمت کشیدن. آیرم ببینین، ربنا الذی، حضرت موسی و حضرت هارون در مقابل فرعون ببینید چه تحلیلی کردن. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار ما کسیه که هر چیزی را خلقتش را بهش داده است. پس یعنی بوده است که خلقتش را بهش دادن. کجا بوده؟ یعنی هر شیئی در عهد ازلی خودش بوده است، پیش خودش بوده است، خدا خلقت اینه به این داده است. یعنی این میتونسته مرد بشه، مرد بودنش بهش دادن، میتونسته زن بشه، زن بودنش بهش دادن. پس پیش خودمون بودیم، خودمون بودیم. فقط تعبیر فیلسوفانش خیلی قشنگه که امکان شی ذاتی شی است. یعنی اینکه شما میتونستید مرد بشید یا شما میتونستید زن بشید رو ذات خودتونه. خیلی خوب از فکر کنید روش. خداوند اون چه که میتونستید بشید رو گفت بشید، که اون جلسه هم عرض کردیم آخر سوره یاسینم خطاب به کی میکنه؟ به اون که میتونه بشه، میگه بشو. اذا اراد شیئا ان یقول له، به اون شی میگه کن و یکون. از شما خودتون رو کجا دنبال کنید؟ کجا اید؟ پیش از خلقتتون موجود بودید. چه بودنی؟ لم یکن شیئا مذکورا. ببینید، ببینید با یه آیه شما چه معارفی جلودون باز میشه. و این معارف امروز به شدت مورد نیاز است. یعنی شما با خلقت بشر مسئله بشر رو نمیتونید باش در میون بذارید. با لم یکن شیئا مذکورا، برای همین هم من مکرر عرض کردم ما یه حافظ کم داریم، حتی به شرطی که غزلا حافظ را در اون اوج عرفانیش یه کمی بتونیم مواجه بشیم. بعد اون که اونم که بیباک همچی حرف میزنه که عرق خورام انگار فکر میکنن با اون داره حرف میزنه. حالا اون حافظ عجیب و غریب ما که، ولی امروز میخوایمش. حرف من اینجاست که آیا میتونید بگردید خودتون رو تا اونجاها دنبال کنید؟ که عجب ما چه نوع بودیم. عرض کردم مولوی میگه ما نبودیم و تقاضای ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. بعد میگه که تا اونجا که متحد بودیم، یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم واندم همه. چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. که علامه طباطبایی هم اینجا یه بحثی دارن که ما در اون جایی که حضرت حق به ما گفت الستو بربکم، ما کجا بودیم؟ عهد الست اصطلاح هم میگن دیگه. خب شما اونجا بودید و شنیدید صدا خدا را و جواب دادید. آیت الله جوادی حفظه الله در تفسیر این آیه 178 سوره اعراف به نظرم 10-20 جلسه بحث کردن، تو ذهنم یه 17 جلسه بحثن. می‌فرمودن کسانی هستن که میگن ما میشنویم اون صدا را که الستو بربکم را. خب اینا کجا رفتن؟ با خودشون از اقلش، از خلقتشون عبور کردن. ببینین انا، یعنی قبل از خلقتشون چه نوع حضوری داشتن. حالا شاید بگن چرا اینا را ما با همدیگه در میون میگذاریم؟ خب برای اینکه ما خودمون را در اون حیطه گستردهی که قبل از خلقت و تعین زن و مردیه، ماورای زن و مردی، ماورای این بودن و آن بودن، یه بودنی بوده است که بودن ما بوده است. و حضرت رب العالمین اونجا، علامه طباطبایی میفرمان اونجا مقامش مقام وحدانیست. این از ابتکارات المیزان، بقیه جرأت نکردن که اونجا حضرت حق به همه ما گفت الستو بربکم. ایشون میفرمان در مقام وحدانی انسان. خیلی هم بحث عجیبه، همه یکی بودن، یکی همه بوده است. یعنی تماما هر کس برای خودشون میگه اخذم رب و کمن بنی آدم من ظهورهم. بنی آدم از پشت خلاصه باباهاش کشیدن بیرون، هر کدوم از پشت باباش کشیدن بیرون. و از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهورهم. بعد حالا این وقتی کشیدن بیرون چه نحوه بودنی بوده است؟ اون بودن بودنی است که همه پس اونجا بودن دیگه، چون همه از پشت پدرانشون کشته شده بودن، اخذ گرفته شده بودن. ولی حالا خطاب به انسانیت انسان است یا به تک تک اینها؟ ایشون می فرمان اون وحدانیت و کثرت یکیه. چیز عجیبی هم است. منم نظرم است روش فکر کنین چیزا خوبی گیرتون میاد. و عرفا عموما تو این وادیا که حقیقت رو در کثرت و کثرت رو در حقیقت میدونن، میبینن دیده دیگه. مثلا یه مرتبه یه ملت و یه نور توش میبینن، ملت رو در عین کثرت وحدانیت اراده الهیشون را حس میکنن. امام فرمودن که خداوند مقلب القلوب چیزی را به قلب این ملت انداخت که اراده کردن انقلاب رو تا آخر پاشواستن برای سرنگونی نظام شاه. یعنی نور حضرت حق و در قلب ها ملاحظه می فرمودن. بحث خیلی عجیب است که هی هل اتا علال انسان هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بعد حالا می خواد جای ما را توی هستی مشخص کنه. خیلی خوب جا را نشون می ده. می گه خیلی خوب، حالا این انسان را که هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا بود، حالا ما خلقتش دادیم. در نظام ترکیب ها، اینا جون جلسه بحث شد، در نظام تألیف ها، در نظام کثرت ها ترکیب دادیم نطفت امشاج. بعد نبتلی هرم خیلی خوب علامه می فرماد و اینو تمامش نکردیم. عرض کردم نبتلی ها چند معنی میده، مترجم ها اومدن ساده ترین معناش گرفتن، خوب کاری نکردن، علامه بهتر میگن. یعنی نقل از حالی به حالی، از طوری به طوری. یعنی این پدیده را حالا که خلقتش دادیم، از ترکیباتی به شکل یک انسان درش آوردیم، نبتلی تورون الاتور، به سویی ره سپارش کردیم، نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. جا خود داره میفرماد که جای خودتون رو حس کنید که شما الان کجایید، در یک نظام ترکیبی، سیری بعد از سیری، و این انسان را ما سمیع و بصیرش کردیم. خیلی نکته خوبیه، یعنی بیگانه نسبت به هرچه شنیدنیست نیست. سمیع خیلی چیز عجیبه، مثلا شما دیدین که انسان عموماً خیلی هیچ، مثلا شما حیوانات سمیع نیستن، این سمیع یعنی نسبت به اونچه شنیدنیست بی تفاوت نیست. خیلی صفت خوبیه، خیلی حضور خوبیه که عجب. پس انسان‌ها حقیقتشون اونه که نسبت به آنچه شنیدنیست بیگانه نیستن. خلا بعضی ها که نسبت به آنچه شنیدنیست بیگانن، چی؟ از انسانیت بیرونه. شنیدنی ها را باید شنید، شنیدنی ها، شنیدرین ترین سخن خداست، جزینه شنیدنی ترین سخن پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. شاید تأکید منو تعجب کنید، نه، ببینید، بودنی که شنیدنی بودن جزء وجودشه. این فرقه، این است که شما یه خودت بکنید میگن منم میشنوم، نه، بودنت شنیدن است. فجعلناه، قرار دادیم این انسان را شنیدن. عجیبه. بصیر، هر آنچه دیدنی است توان دیدن دارد. خیلی چیزا دیدنی است در این عالم. دیده گر بینا بود، هر روز روز محشر است. آیا میبینیم که هر روز روز محشر است؟ آیا یه افق حضوری نسبت به اون چه که دیدنی است رو برای خودمون شکل دادیم؟ جمله ما یه بار دیگه تکرار میکنم، افق حضور. مثال اربعین زدم تو اون جلسه که اربعین دیدین در سفر اربعینی حضور در عین عبورید، عبور در عین حضور، هم دارید میرید اما گویا حاضرید، در همون که اصلا همونه میخواید این حضور باشه در عین عبور. اینجا هم حضور در افقی که اون افق دیدنیست، در عین حال حضور است. اینا امروز نیاز بشر است. بشر امروز همینو میخواد که متوجه باشد بودنش بودن شنیدن و بصیرت و دیدن است، نه اینکه نسبت به دیدنی ها وقت حس کند که بیناست. نه، بودنی است این شنیدن، این دیدن دیگه در الال ابد. وقت خدا رحمت کند علامه رو در جای دیگه نکات ظریفی میگن این که خدا سمیع بودن به انسان داده است، یعنی خودش که سمیع است خودش به انسان داده است. ببین این مرد الهی تا کجا میبرد بحثا، که در واقع شما با سمیع و بصیر بودن یک نحو خدایی بودن خدا را دارید در خودتون تجربه میکنید. این کجا و اینکه بین خودمون و شنیدن دوگانگی قائل باشیم. متاسفانه بیشتر این جوریم دیگه، یعنی حس شنیدن، حس بصیرت را با خودمون یکی نمیدونیم و این به اصطلاح میگن ابژه میکنیم، دوگانه میکنیم. نه، ما همینیم، یعنی بودنمون سمیع و بصیر بودن است. بگذاریم، باز دوباره دقت کنید، این سیر گفت نبتلیه، میبریمش جلو طور بعد طور بعد، انا هدیناه و سبیل، تکرار اون بحث است، ولی میخوایم ببینیم چه کار کنیم با این موقعیتمون در این عالم، در واقع دارد موقعیت و وضعیت انسانی که لم یکن شیئاً مذکورا بوده است را داره میاردش، میگه در موقعیت امروزینت خودت رو حس کن. انا هدیناه السبیل، برای این انسان راهی رو گشودیم. هدیناه یعنی گشودیم دیگه، راهی گشودیم، بخواد و نخواد در راه هست. در راهی از بحثای خیلی خوبه که انسان متوجه باشد که همواره در راه هست، اما شاکرن و اما کفر، فرق نمی کنه. تو می خوای که شاکر باش به همون معنایی که اون جلسه عرض شد، می خوای کفور باش. عمده اینه که نیک بنگر ما نشسته می روی، یعنی اون وقتی هم که نشستی داری میری، چون در مقابل انسان راه گشودن، نه در مقابل بدنش راه گشودن که بگم نخیر حالا ما نشسته نمیریم، نه، نیک بنگر ما نشسته میرویم، دم به دم ما ناقل راه نویم، هی از راهی به راهی، از سیری به سیری میریم. این حس، این موقعیت، همین آدم رخت روش فکر کنه، وقت شما حساب کنید نسبت‌های دروغین که راه نیستند چقدر ظلمانیست و بیگانه با ما هستند و ما هیچ هم رابطه باشون نداریم. مثلا انسان‌هایی که ما را میخوان از راهمون باز بدارن، انا هدیناه السبیل، یعنی شما با دریافت موقعیت خودتون در هستی چه حسی دارید؟ این که ما در راهیم. خب وقتی حس کنیم در راهیم، هر چیزی که این راه رو برای ما ظلمانی ببخشین، این راه به سوی حق رو از ما بگیره، ما را حتما در راه به سوی باطل وارد کرده، چون ما در راهیم، ما متوقف نیستیم، ما سجا نیستیم، یا در راه باطل یا در راه حق و یا در عدم راه، نه، ما دو جای، یا در راه باطلیم یا در راه حق. اما هدیناه السبیل، ما راه برای انسان گذاشتیم، گشودیم. بله، بعد فرمود که دو جبهه میشن، انا اعتدنا، خودش گفته است دیگه، معلوم است که یه عده‌ای کافرند. این کافر را ببینید هیچی نگفته است، خیلی عجیبه. کافره به چی؟ کافر یعنی پوشاننده. چه چیزا میشد پوشان؟ اون چیزی که درخشش داره. چه وقت مثلا بنده چیزی که نیست پوشیدن براش معنی میده، پوشانندگی برای چیزی که درخشش داره. برای همین هم فرمود که اونهایی که به اون چه دیدنیست، شنیدنیست، نادیدنی رو پیشه میکنن، نادیدن، یا تعبیر خودمون هم میگم ندیده میگیرد، یه اونهایی که ندیده میگیرن این درخششی که ظهور کرده است، بله، به انواع مشکلات، انا اعتدنا للکافرین سلاسل اقلالا و سعیرا، که عرایزی شد که چرا سه تا، چرا زنجیری کشیده، چرا قله بر در هم پیچیده، چرا سعیر و آتش. بستگی داره که انسان در نسبت با خودش اگر که حق را ندیده بگیره، ندیده گرفتن مساوی کفر و کافر، فقط نهایت تواناییش اینه که نادیده میگیره، میپوشونه، یعنی نادیده که میگیره عملا پوشونده است. خب وقت چی میشه؟ خب معلومه است، به کشش‌های میل‌های سرگردان، به فشارهای شخصیتش در خودش و به آتشی که درونش را ویران کند گرفتار میشه. مقابلش اومده چی قرار داده است؟ ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافر. هرچی هست ابرار، یعنی اون که کافر نیست. ببینید اونجا گفت این برای کافر چه کار کردیم، حالا اینجا میگه ابرار، یعنی میخوام ببینید ابرار کیه؟ اونی که حقیقت رو نمیپوشونه، تموم شد، حقیقت رو نمیپوشونه. انسان نیک بر نیکوکار، انسانهای نیکوکار حقیقت رو نمیپوشونن. حقیقت چیه؟ خودتون بگو. حضرت حق است و تجلیات اسمایی، یک حقیقت بیشتر در این عالم نیست. حق به تجلیات سمیع بصیر علیم. خب پس کافر این تجلیات رو نادیده میگیره، ابرار اونیه که عالم رو پر از تجلیات حضرت رب العالمین میبینه. پس ابرار یعنی کسانی که نور توحید رو در تمام عالم به جلوات مختلف میبینن. خب ما تأکیدمون پس اینجاست که ابرار یعنی، حالا خود آیم کمک میکند که این دختر باز بشه، اما همینجا نگه داریم، ابرار یعنی انسانهای موحد. خب مقابل مشرک مثلا، خب موحد یعنی چی؟ یعنی اونی که نظر به یگانگی حق داره. نظر به یگانگی حق یعنی چی؟ یعنی میداند یا مییابد؟ میداند که شیطانم که میداند. نظر لغت هم عنایت بفرمایید. ابرار یعنی اون که از عالم جام نور توحید را می نوشد. نور توحید سراسر عالم را گرفتن. من عرض کردم ابرار اونهایی که نور توحید رو در دفاع مقدس نوشیدند. بحث توحید است، توحید را بشن. یعنی شما اون وقتی که شنیدید، حالا اونا که ما که شنیدیم، ما که اون وقت جبهه نبودیم، که یه مرتبه رادیو اعلام کرد که خرمشهر آزاد شد، خوشا به حال خودم، آی گریه کردم، تمام بهشتا والله العلی العظیم اومد پیش من. حالا رفت دیگه، خاک تو سرم که، اما خودم هم من تازه، منه که گوشه خونه نشسته. چی گشودن بر عالم توحید. حالا مثال خودم زدم برای اینکه من اون تهم نمیشد حساب کنم، ولی چی بود این قضیه که یه مرتبه خرمشهر آزاد شد؟ یعنی نوشیدن نور قهاریت حضرت حق بر دشمن و کاسه رحمت الهی بر دوست. نوشیدین. صورت فرداییش، صورت هم داره، شما معتقد به معاد جسمانی در الحمدلله، اینا عرض شد تو اون جلسه سوره قبلی. خب بحث جسمانی بودنشه و بحث احوالاتشه. من یکی از نکاتی که امشب دلم میخواد با شما در میون بذارم اینه که چرا گفت یشربون من کاسه، اصلا این چرا بحثش شرب و نوشیدن رو آورد وسط؟ چون واقعا نوشیدن است، دانایی که کاری ازش نمیاد، دانا باشید. یعنی اونا که مثلا، خب بله، کارشناس بی بی سی هم وقتی رادیو ایران گفت خرمشهر آزاد شد دانا شدند. دانایی که کار ازش نمیاد. نه آقا، نوشیدیم، مست شدیم، شعف بود، چی میدونم شیدائی بود، و یه مقدار بیشتر بودیم که من نبودم میمد، صورتش هم میمد که انشاءالله برادون بعدن در قیامت بیاد صورته. حالا این چه جنسیست این جام من کعسن کان مزاجه و کا، چه جنسیست؟ جنس توحید. ببین شما خبرش هم میشنوید عشق و بهشت و شعف، حالا این خبر با تمام عمقش که تو این دنیا ممکن نیست به اضافه صورت متعینش چی میشه؟ چی میشه؟ چی آوردن برای ما؟ یک طرف میگه آخه خدا چرا انسان رو خلق کرد؟ خب خلقش کردیم که تا به اینجا برسونیمش، خلقش کردیم تا در موضع پذیرفتن دیانتی که عطای الهی بود به اینجا برسونیمش که در مقام ابرار قرار بگیرد، خوبان عالم بشه. خوبان عالم هم یعنی دنبال خوبی باشه، دنبال حق باشه. بعد نتیجهش چی میشه؟ یشربون من کأس، می نوشند از جامی که حالا این جام چه جامیست؟ جام توحیده. اینجاش عجیب کنی، توحید من است نه به خدا، توحید شماست نه به خدا، توحید محمدی صلوات الله علیه و آله. از کجاش در آوردم؟ من کأس یشربون، می نوشه. همین که نوشیدن وسط از تجلی توحید است، تجلی است، تا اینجا بحثی نیست. همین که نوشیدن وسط است یعنی جان به شعف و شور میاد، اما نه نوشیدن توحیدی که من و شما داریم، نه در ذیل توحید ائمه معصومین توحید دونه بهتون میدن. یشرب و به حل مقربین سوره قبلی را یاد دونه، اینجا همینجا شد مزاج این، یعنی این کأس، این نور توحید، این شعف معنوی که تمام جان و جسم و روح دونه همه را در بر گرفته است، مزاجها ترکیبش چیه؟ کافور. کافور هرچه هست یه چشمه است. ادامه آیه رو ببینید، عینا یشرب به، چشمه ایست. پس راحت میتونم با شما حرف بزنم که کافوری که در اون نور چشمه توحیدی شما، در اون جام توحیدی شما میریزن، اون یه نوع شرابی است که چشمه اصلیش کجاست؟ عینن یشرب و بها عباد الله. عباد الله را مطلق آورده است، یعنی اونایی که صرفا خدا را عبادت میکنه. شما نه، من و شما ممکنه که بگم خدایا رزقمون دادی دست درد نکنه، ما خدا را به اعتبار رزاق بودنش چیزی بعدی نیست، ولی نه اونا که اینجا نیستن که خدایا به خاطر آبرو که به ما دادی، خدایا به خاطر اینکه توفیقمون دادی تو را عبادت کنیم، اینا چیز خیلی خوبیه. اما مقربون، یا حالا اینجا عباد الله، نه، عباد الله حضرت حق به حق عبادت میکنه. ما به لطف الهی حضرت حق را به نعمش عبادت میکنیم. عبادت حق به حق غیر خوبه، ببخشید، اصلا نمیشه مقایسه کرد که عبادت حق به آثار حق. یه وقت است که شما از آثار حق متوجه حق میشی، خیلی هم خوبه، اما یه وقت به حق متوجه حق میشی و تازه به حق متوجه آثارش میشی. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. یه وقت از حق رو میبینید و تازه حق رو در آثارش هم میبینید. اینجا ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. حضرت امیرالمومنین میفرماد هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه قبل اون چیز، با اون چیز و بعد خدا را دیدم. این بله، نهنگان به که در دریا ستیزد. بعضی ها دریا ستیزند، ز آب خورد ماهی خورد خیزند. تعارف که با هم نداریم که، ولی مژده هاش عجیبه. باشه خدا رو با آثارش بیاب، اون وقت توحیده ده که میای بنوشی یعنی شربت گوارای جان فضای توحیدی که داری، که خدا را با آثارش می نوشید، یه مرتبه ببینید در جام تو توحید محمدی صلوات الله علیه و آله. ریختن، عجب چه وعده ایست. ببین خدای ماست و که ما حس نکنیم که ای پس ما عقب، نه مزاق من کأسن یشربون من کأسن مزاجها کافورا. کافور چیه؟ چه میدونیم چیه؟ عینن یشرب و بها عباد الله، یه چشمه ایست که عباد الله از اون می نوشن. حالا یواش یواش، عباد الله می نوشن. خب این چشم، این کافور که یه چشمه است، پس چرا اسمشو گوشن کافور؟ خب برای این که خیلی خونک است، خیلی بیاز است، شفاف و زیبا و باصفا است. اینه که حالا ما برداشتیم یه چیزی ساختیم که یخت سفید بود و خونک های نام بود، اسمشو گذاشتیم کافور، به جهت اینکه اون کافور خصوصیات خاصی داشته است. محبت بیواسطه چشمه ایست که توحید اولیای الهی است که اونها در محبت ذاتی الهی مستقرند. خب شما ابرار رو بی نصیب کردن از اون؟ نه، حالا خودتون امتحان کنید. من دلم میخواد که اینها رو رفقا تجربه کنن، اینها رو میشه تجربه کرد. شما در دفاع، حالا من دفاع مقدس رو میزنم خیلی جا، من اسم نمیگم، چون مثلا انتخابات رو خودم از این جنس میدونم، انتخاباتی که برای ما شد، این انتخابات یه چیز عرض کردم توی جلسه، از نظر من از دفاع مقدس مهمتر بود. اما حالا بحث میخواد چرا، به چه دلیل میگم اینا، سعی مجبورم که مثال نزنم چون وقت باید شهر وقت رفقا گرفته میشه. اما شما خودتون ببینید، یعنی مثلا شما رفتین سر صندوق به حکم وظیفه رأی دادید دیگه، رهبری فرموده بودن، ولی واقعا یه احساس توحیدی که گویا جنس قرب هست رو هم نمیتونستین حس کنی؟ چرا؟ همه دون حس کردین. بعضی موقع آگاه نیستین که بابا این همون عینن یشرب به حل مقربون بودا، مزه رای دادن حضرت مهدی صلوات الله علیه. خب ببینین کجاشو از خودمون در آوردیم. سرشون نمیشه که این سفره قرآنی که جلو ما گذاشتن خیلی معارفش عجیبه. شوخته با آخر اونا فکر کنیم پیامبر به عنوان یه عربه چه بگو بدویج امی وسط مکه میتونه اینا رو بلد باشه؟ پدر جدش هم اینا رو بلدی. خودش خدا فرمود که ما معلومه دیگه، نزل به روح الامین. جملات جملاتیه که مرافقا همیشه عرض میکنن، میگم برای این که ببینین اینا 100% مطلقا سخن خداست، یه کم تدبر فقط بکنیم. آخه یعنی چه مزاجها کافورا؟ بل عینن یشرب و بل به عباد الله. خب عباد الله را هم معنیش تقریبا میگه، عرض کردم مطلق است، یعنی به قول جناب عبدالرزاق کاشانی من اهل الوحدت ذاتیه، یعنی کسانی هستند که مقام احدی را باهاش انسن. وقت این آیه عجیب است، یفجرونها تفجیرا، این عباد الله، این چشمه کافور را اونچنان برمی افشانند که برافشاننده است. مطلق میگن بهش، یعنی یو فجنون هم چطوری معنا کنم، یعنی اونچنان به جوشش. آره این لغت خواست، یو فجرون هم فجر صبح ها دیدین دیگه، یعنی شکافتن و باز شدن. آقا این چشمه را، این چشمه کافور را، این چشمه حب ذاتی وحدانی را اونچنان می جوشانند، به جوشش بر می آورند که نگو. یعنی امیرالمومنین و جنگ بگو صفی چطوری؟ یا فجر اونها تفجیرا. بعد دیدین دیگه دشمن اومد، راه آبی که بعد جبهه برن ازش آب بردارن سیراب بشن و بس، اومد حمله کردن بسن. حضرت فرمود اون جمله ای که الموت فی حیات المقهورین شندن تو خطبه امیرالمومنین، اینجا حضرت فرمودن راه چارش نیست که حمله کنین، هرچی میخوا بشه، مرگ از زندگی که معطل دشمن بشیم. اون جمله مشهورش ول حیات فی حیات القاهرین، زنده باد بچه های انقلاب اسلامی که حاضرن شهید بشن اما کوتاه نیان. حضرت فرمودن حمله کنید، باید بگیرید. حمله کردند و آبا گرفتن. بعد دشمن انتظارش چی بود؟ که خب حالا که ما گرفتیم به اونا ندادیم، اونا هم بگیرن. به مال حضرت فرمودن بیان آوردند و برن. یعنی مثال دارم میزنم، نور توحید و انصاف و بزرگی و گشودگی را مینا میجوشانن در عالم. مثال خودتون زیاد دارین دیگه، که ائمه ما نمونش باز کم که ندیم، هر یا فجرونه ها تفجیرا. امام حسین در مقابل هر چی کار کردن؟ اوج نوشانی، اوج به نمایش آوردن توحیدی که توحید خاص عباد الله هست رو در صحنه آوردن. اینجا می فرماد که یه چشمه ایست، این چشمه کافور که عباد الله می نوشن، نوشیدن هیچی، یفجرونه ها تفجیرا، می جوشانن در عالم. امیرالمومنین توحید امیرالمومنینی را در تا عالم آورد. نمونه سادش نهج البلاغه است. این نهج البلاغه جوشش توحید عباد الله است. خیلی عجیبه. سو وقت بعد تمام این چند تا آیه بعدی را باید با این آیه ششم ربطش بدین، که شروع میکنه، خیلی عجیبه، شروع میکنه جریان نظری که اولیا کردن، که دیگه بلدید من میخوام بابش را واکنم که نگر داریم، که عجب این یفجرونه ها تفجیرا و این که اینها عباد الله از چشمه می نوشند که این چشمه مخصوص عباد الله است و مزاجش هم بر ابرار میرسه، یوفون به نذر اجو یخافون یومن کان شره مستطیرا. اینا به نذرشون وفا کردن ولی یه روحیه عجیبی داشتن. نظرشون که میدونین که حسنین مریض شدن سلام الله علیه ها علیه ما، و بعد این عزیزان یعنی حضرت امیرالمومنین، حضرت زهرا و خود حسنین و فزه نذر کردن که اگه اینا خوب بشن 3 روز روزه بگیرن. اینا شو بلدین دیگه. خب بعدش هم روزه گرفتن. حالا حسنین هم این بچه ها کوچولو ضعیف هم، حالا طبق تاریخ اینا هم وارد شدن. عجیبه که اینا هم روزه گرفتن، خوب شده بودن دیگه. بعد خب حالا روزه گرفتن، شب اول یطعمون چی شد؟ حالا گرسنه. این آیه را چیه؟ من میخوام بعد آیه 7 معنا کنم، من میخوام کلیات چه بگم. و یطعمون طعام علی حبه، غذایی که گرسنه‌شون خب به یعنی خوش گرسنه‌شون بود، خب غذا را آدم دوست داشته باشه یعنی میخواد بخوره دیگه. بعد مسکینه اومد دم در خونه، حالا دم افتاد، ای خانواده کرم و اینا، من مسکینم چیزی ندارم. خب اینا هم دادندش. حالا بعد با آب افطار کرد، دلیلش که با آب سال خود روایت میگه. بعد شب دوم بلدین دیگه، یتیم اومد دیگه. خب اینا دل روزه، یه روز روزه، شبش هم که چی؟ با آب افطار کرده. ببین چی ازشون میمونه. البته من به رفقا گفتم تجربه کنید، راحت سخت نیست، یه چیزی پشتش هست که اون مهمه. زگه نه خیلی داریم، کسایی داریم که در تمام طول ماه رمضان 2 بار افطار کردن و مشکل هم نبوده، از یعنی ادعایی است که میشد کرد. ولی این که خب نه، اینا هم دوباره دادن به یتیم و با آب افطار کردن. شب سوم هم که اسیر اومد و دادن. ولی یه چیزی در دل اینها انما نطعمکم لوجه الله، به قول علامه طباطبایی در کلام یا در سیره، لازم نیست در کلام باشه. حرف اینا اینه که یه چیزی را دنبالشیم که در ازای این کارا میکنی، نه در ازای این که بهش بریم، نه در ازای این که جهنم نریم، در ازای این که رخ به نمایانی. ببین لوجه الله میخوایم خدایا رخ به نمایانی. لا نرید و منکم جزاء، ما هیچ به شما، یعنی برای به اونا ستا گروه میگم، ما از شما نه منت میذاریم، ما نه میخوایم که ما را ثنا کنیم، ما دنبال اینا نیستیم که لازم نیست اینا رو گفته باشند. نظر علامه به نظر من خوبه، نه آقا داره قرآن این آیات، حالا بعدم باید با هم صحبت کنیم، این آیات که اومد در واقع تصدیق کرد اون نیت و اراده ای که کرده بودن. بر همین هم حالا بعد با هم صحبت میکنیم. اینجا اینا خیلی خوشحال شدن که خداوند پذیرفت ازشون. ولی عجیب آیه هفته، چه بر اینا میگذشته که اینها نگران، اینا آدمای کمی هم، اینایی که اینجوری خدا میگه که راستی راست میگن، برای نظر به حضرت حق اینا به این چی میگن مسکین و یتیم و اسیر کمک کردن، اینجوری هم روزداری کردن، ولی چرا نگرانن؟ چون تو روایت هست روز چهارم امیرالمومنین حسنین آوردن خدمت پیامبر، مثل دو تا گنجشک لاغر داشتن میلرزیدن. یعنی دیگه اون روز که روزی آخری که روزه باید میگرفتن اینا، که بعد حالا این آیات اومده تصدیق کرده، اینا اش رو بلدید. اما چی در پیش است که اولیاء الهی میگن که نه ما نگرانیم؟ میخواین آیه بعدیش هم نگاه کنه، آیه درا انا نخاف من ربنا، اینا میخواین با هم بحث کنیم، اینا ترس از جهنم نیست، محرومیت چیزهایی که طاهرزاده ها متوجه نیستن از دست میدن. نه ممکنه شما رو بهشتن ببرن، ولی اینا یه چیزی میخوان که اون خیلی مهمتر است. نگران چی هم؟ انا نخاف من ربنا یومن عبوسن غمطری را، روزی که تجلیات الهی در اوج رحمت نباشه. کم سن نتیجه بیشتر باید بگیریم. نسأل و کم ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن اعجازآمیز رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قلب‌های مجسم قرآنی بودند رو در جان ما شعله بر بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من قرآن حی حاضر مجسم را از ما راضی و خوشنود بدار. فرجش را فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ تو به این ملت است، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.